قیمت تمام شده ای تولید کنه تو بازار کشش فروش داره، در نتیجه به که رقابت نمیافته، به که کاهش قیمت نمیافته، ریسک این که یهو تغییرات محیطی روش اثر بذاره خیلی زیاد میشه. ولی ما تو بازارهایی که رقابت آزادتر داشتیم، اصلا شرط رقابت بازار آزاد همینه که ورود و خروج بازیگران اقتصادی توش راحت باشه. ما وقتی اینو میبندیم بازار رو از حالت عادی خارج میکنیم و دیگه کسای خیالشون راحته که رقابت نیست، ما هر قیمتی تولید کنیم راحت میتونیم بفروشیم. خدا رو شکر چشش تو بازار هست، نیاز تو بازار هست، جنس تو دستمون نمیمونه. پس چرا من برم مدیر فنی بیارم پول بدم؟ پس چرا برم حالا دقت کنم که بهره وری انرژیم چقدره؟ پس نظام مجوزدهی ما اثر داشته، اما اثر سو و قطعا هم به فرآیندها برمیگرده، قطعا هم به ساختار برمیگرده. بنده خواهش دارم آقای رفیعی پیرو ابلاغیه که جناب آقای رئیس جمهور 21 صادر کردن توضیحاتی اگه دارن بفهمند که
بله. جهات حتما مورد بحث ما هم هست آقای رفیعی، در خصوص این دستورالعمل توضیح بفرمایید.
خب ببینید، ما این مصوبه را که به دستمون رسید خیلی خوشحال شدیم، از این بابت که به هر حال میتونیم یه مقدار این فرایند رو کوتاه‌تر بکنیم، این زمانبری رو کم بکنیم. البته یه نیبی هم داره که در واقع اون چیزی که الان توی مصوبه هست به نظرم حالا اجراش شروع بشه خوبه، ولی اینکه فرایند رو کوتاه‌تر میکنه بازم خوبه، ولی این مراحل رو حذف نمیکنه، یه مقدار میکشه عقب‌تر. مثال عرض میکنم، الان عرض کردم هر کسی که وارد بخش کشاورزی میخواد بشه مجوز بگیره 4 مرحله داره: مجوز تأسیس، تسهیلات، ساخت و بهره برداری. این مصوبه صرفا در خصوص موافقت اصولی و پروانه تأسیس هست که به متقاضی کمک میکنه که بیاد همون از ابتدای کار که میخواد درخواست بده با یه تعهدنامه محضری بیاد درخواست پروانه تأسیسش رو بده، بره کارش رو شروع بکنه، درگیر گیر تو گیر و داره در واقع استعلام ها و اینها نباشه، ولی در حین شروع کار و انجام کارش این استعلام ها رو هم بایستی بگیره. اینجوری نیست که استعلام ها حذف شده، ما خیلی دوست داریم که استعلام ها حذف بشه. هر دستگاهی بیاد بگه آقا من این محدوده قرمزمه، مثال عرض میکنم، محیط زیست میگه آقا این محدوده قرمز من اعلامم میکنه به نظام مهندسی که آقا تو این محدوده مجوز نباید صادر بشه، این دیگه نیاز به استعلام نداره. اداره برق هم همچنین، اداره آب هم همچنین، ما دنبال این بودیم. ولی به هر حال همین مصوبه‌ای هم که الان اتفاق افتاده به نظر من کمک شایانی میتونه بکنه.
برای آقای رفیعی، برای این که مصوبه‌ای که اتفاق افتاده، از شما اظهار نظر، از خود منظورم سازمان مهندس کشاورزی، نظر نخواستن، مشورت نخواستن
راجع به خود موضوع در واقع اینکه مصوبه ابلاغی انجام شده؟ نه، ولی ما پیشنهادهایی رو خودمون به هیئت مقررزاده و دولت انجام داده بودیم که استعلام ها رو کم بکنیم، اصلا که موافقت اصولی رو کلا حذف کنیم، مدت زمان پروانه رو بیشتر بکنیم.
بله.
چیزی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده و به ما اختیار داده این کار انجام شد.
پس از نقطه نظرات سازمان مهندسی کشاورزی مطلع بودن ولی هیچ کدومو اجرایی نکردن در مصوبه.
ما پیرو این مصوبه که در واقع 20 انجام شد، ما مورخ 23 یه مکاتبه‌ای هم با خود دولت داشتیم، هم تشکر کردیم بابت این در واقع مصوبه و هم اعلام کردیم که نظام مهندسی این فرایندشه. یه فرم تعهدنامه محضری هم تنظیم کردیم، به سازمان‌های اجرایی من تو استان‌ها ابلاغ کردیم که اگر متقاضی درخواست احداث واحد داشت یا راه‌اندازی واحد داشت، دو تا کار میتونه انجام بده: یا درخواستش رو بده، فرایندها رو انجام بده، پروانه تأسیس رو بگیره بره ادامه کار انجام بده، یا نه طبق این مصوبه بیاد یه تعهدنامه محضری امضا کنه بره کاراش ادامه بده، در حین انجام کارهای در واقع احداث واحدش یا بقیه مواردش بیاد اون استعلام ها اینها که از دستگاه اجرایی باز بگیره رو بگیره تا بعد از تکمیل کارش بتونه ارائه بده.
بسیار خب. آقای ورمزیاری، در خصوص هم مصوبات هیئت مقررزاده و تسهیل صدور مجوز کسب و کار که اشاره شد بهش، نقطه نظری دارید؟ اصلا مفید میدونید؟ قابل اجرا هست؟
ببینید، یه گام رو به جلو هست ولی واقعا نمیتونه تحول جدی در شروع کسب و کار تو بخش کشاورزی رو رقم بزنه، چون ما پیشنهاد خودمون این بوده که از ابتدا پارسال هم در بحث سال رونق تولید که بود این بحث رو مطرح کردیم که مناطق پاک سرمایه گذاری باید مشخص بشه. یعنی به جای این که مثلا یک نفر دوباره، مثلا چون الان میدونید چجوریه، مثلا توی یک روستا یکی میخواد یه واحد صنایع تبدیلی بزنه یا مثلا فرض بفرمایید که یه واحد نجاری بزنه، باید یه بار بره مجوز تغییر کاربری بگیره. البته صنایع تبدیلی جزء تغییر کاربری محسوب نمیشه، ولی مثلا نجاری محسوب میشه. دوباره اگه چند متر اونورتر یکی دیگه بخواد همون کار رو انجام بده، دوباره همون سیکل و اون کمیسیون و نمیدونم چند ماه علافی اینا رو باید داشته باشه. ما گفتیم که بالاخره نقشه‌های اینا مشخصه تا حدود زیادی، حداقل یه مناطق پارک سرمایه گذاری که دیگه نه اونجا منطقه حفاظت شده محیط زیست، نه پارک ملی هستش، نه آثار باستانی توش هستش، نه منطقه نمیدونم میراثی هستش، هیچ مشکلی نداره. اینا اطلاعاتش تجمیع بشه، بارگذاری بشه، سرمایه گذاری بدونه که کجا باید بره سرمایه گذاری بکنه. تا این گام ها رو ما ور نداریم، این که صرفا بیایم مثلا یه موافقت اصولی رو حس بکنیم بالا پایین بکنیم، این خوب هست، نمیگم خوب نیست، ولی تحول جدی ایجاد نمیکنه. و من باز عرض میکنم نظام مهندسی واقعا میتونه خیلی بهتر از این نقش ایفا بکنه و واقعا یه بخشی از موانع کسب و کار ما الان متأسفانه توسط نظام مهندسی ایجاد میشه.
مشاوره که اشاره کردید آقای
رفیقی، بله مشاوره علمی خیلی خوبه، ولی واقعا یه جوری باید باشه که خود کشاورز رغبت پیدا بکنه. همین الان شما یه پیمایش میدانی انجام بدید، چند درصد کشاورز واقعا از این ناظران فنی رضایت دارن، وضعیت مشخص میشه. نظام مهندسی باید بره به اون سمت که این حالت داوطلبانه پیدا بکنه.
اجازه بدین به راهکارم میپردازم. من نقطه نظر آقای ترکمنی هم در خصوص این مصوبه هیئت مقررات بپرسم، بعد ادامه بحث بدیم. آقای ترکمنی بفرمایید.
ممنونم. اول اینکه ممنون آقای رفیعی توضیح دادن، اما نفرمودن که وزارت جهاد چه برنامه‌ای و سازمان مهندسی چه برنامه‌ای پیرو ابلاغی نما رئیس جمهور دارن و از چه تاریخی کارآفرینان و کشاورزان میتونن انتظار داشته باشن که این ابلاغی در ذیل سازمان مهندسی اجرایی شده باشه. یعنی از طریق چه درگاهی، از چه بستری و چه کسب و کارهایی میتونن برن اونجا خود اظهاری داشته باشن، تعهد بدن و دیگه نیاز به اون مراحل قبلی نباشه.
میخوان جواب بدن اینجا؟ بله بفهمم. آقای رفیعی بفهم.
ببین جان تا که من تو صحبتم عرض کردم که ما 23 بهمن همین سه‌چهار روز پیش مکاتبه‌ای که با استانامون انجام دادیم اعلام کردیم مسیر رو. نامه محضری مورد نظر رو هم تو سامانه مورد نظر هم که هم سانکا هست هم سامانه سماک وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده. متقاضی که میاد درخواست میده دو تا راه داره، یا این نامه محضری رو همون اول انجام میده بارگذاری میکنه میره دنبال کارش تا مراحل بعدی رو بعدن در حین انجام کارش انجام بده پیگیری کنه، یا نه مثل روال قبلی به این کاری نداره میگه آقا من درخواستم میدم میرم استلامو میگیرم بعد میرم دنبال کارم. یعنی این از تاریخ 23 بهمن به بعد قابلیت اجرایی تو همه استانها و سازمانهای نظام مهندسی و شعب و نمایندگیامون داره. چرا؟ چون تمام کارهایی که انجام داریم میدین تو سامانه الکترونیکی هست که این موضوع هم در سامانه الکترونیکی بارگذاری شده.
یعنی الان کسی تو سامانه الکترونیکی جلوش یک دوراهی گذاشته میشه، بله، بله، اگه بخواد میتونه قسمت تعهدی رو علامت بزنه و همونجا ادامه بدن.
دقیقاً.
بسیار عالی. نکته دیگه که بنده عرض کنم،
بله،
ما ستادی در صدا و سیما داریم به اسم ستاد پیگیری موانع تولید.
بله.
بنده با خواهشی که از این دوستان داشتم پیامک ها و فیلم هایی که ارسال شده برای این دوستان رو تحویل گرفتم و بررسی کردم. 50% از مشکلاتی که مردم و کارآفرینان برای ستاد پیگیری موانع تولید ارسال کرده بودن بیش از 50%. برمیگشت به موضوع مجوزها و از همین موضوع مجوزها 50%شون برمیگشت به حوزه کشاورزی. نشون میده چقدر کشاورزی بیش از سایر دستگاه ها داره کارآفرینای حوزه خودش رو تو این قضیه اذیت میکنه و سازوکارهاش و فرایندها مانع تحرک کارآفرین و بخش خصوصی و خوداشتغالی مردمه.
بله.
یکی از جاهایی که ما انتظار داریم این قضیه رو اصلاح کنن خود نظام مهندسی کشاورزی، علاوه بر این که قسمت‌هایی از این کار و این فرآیند ذیل خودشون هستن میتونن اصلاح کنن، باید فشاری هم بیارن به دستگاه‌های مختلف برای اینکه این قضیه اصلاح شه. خب ما طبق قانون تغییر کاربری امور اراضی اصلا تغییر کاربری زمین از زراعی به دامداری به شیلات به گلخانه عرضم به حضورتون که و امثاله هم تغییر کاربری محسوب نمی شود. این مر قانون مصوب مجلسه
بلد.
سال 85 تصویب شده، رئیس جمهوری هم ابلاغ کردن و وزارت جهاد هم ذیلش دستور دادن. اما سازمان امور اراضی متاسفانه این رو انجام نمیده و میره جلوی کارآفرین میگه که آقا شما میخواید تو زمین سابق زراعی بوده الان گلخونه بزنید، جلوش رو میگیره. خب وزارت جهاد ذیلش سازمان نظام مهندسی اینجا باید از کارآفرین حمایت کنه واقعا.
آقای ترکمنی قبل از اینکه آقای رفیع اشاره بکنن و پاسخگو باشن، در ضمن اینکه راهکارها هم می‌خوایم بررسی بکنیم تو این چند دقیقه آخر، نقطه قوتی در این فرایند ساختاری که در حال حاضر وجود داره هم می‌بینید یا خیر؟
راستش اجازه بدید من فکر کنم، چون
آقای برمزری شما نقطه قوتی می‌بینید؟ باشه منتظریم. شما نقطه قوتی می‌بینید آقای برمزری
در ساختار صدور مجوزها؟
در ساختار فرایند در حال حاضر
نقطه قوت که عرضم بزرگ شما که به اون صورت نه، از این منظر که تسهیل شده نسبت به گذشته بهتر شده واقعا، از این
حرکت رو به جلو بوده ولی خیلی کنده.
رو به جلو خب بوده ولی خیلی کنده.
آقای رفیع من اجازه بدین که وارد بحث راهکارهای اصلاحی بشیم. آقای برمزری شما پاسختون نگه دارین، آقای رفیع به شما برمیگردم. آقای برمزری به عنوان هم جنبندی و هم آخرین محور صحبتمون بفرمایید که فکر می‌کنید حالا با توجه به این شرایط اگه بخوایم به اون نقطه مطلوب برسیم چه راهکارهای اصلاحی میتونیم داشته باشیم؟ کوتاه باشه که سایر دوستان هم بتونن صحبت کنن.
راهکارهایی که زیادن ولی حالا اهمش رو بخوایم اشاره بکنیم، یکی از راهکارها که خیلی از کشورهای موفق اقتصادی هم اتخاذ کردن برای تسهیل فضای کسب و کارشون اینه که اومدن ورود به صنعت رو، ورود به فعالیت اقتصادی رو تسهیل کردن، خیلی راحتش کردن، چند روزه طرف میتونه بیاد سرمایه، از جمله همین کشورهای مثل گرجستان، قزاقستان که اینا یه روزی کاملا کمونیستی و دولتی بودن، اتفاقا این تحول درشون اتفاق افتاده از در صدور مجوز. ولی اونور نظارت بر کیفیت محصول رو تشدید کردن، یعنی اگه من کارخونه محصولی تولید کنم که به سلامت مردم آسیب بزنه کلن کنفیکن میشم، یعنی جرائمی برای من در نظر، مجازاتی برای این تخلف من در نظر گرفته شده که اصلا حاشیه امنیت برای متخلف از بین رفته. یا مثلا اگه اومدم محیط زیست رو آلوده کردم، فاضلابم رو تصفیه نکردم یا هوا رو آلوده کردم، کلن تعطیل میشم. ما هم باید بریم به این سمت، یعنی همه این صدور مجوزها و هزار تا استعلام و مجوز ما بیاریم طرف تو عمل رعایتش نکنه هیچ اتفاقی نمیفته.
شما همراه این رویکرد هستید که ما مجوز رو به راحتی بدون هیچ شرط و هیچ بروکراسی اداری بدیم، بذاریم وارد محله تولید بشه، بعد از اون نظارت هامون رو با قوت بیشتری انجام بدیم که بتونیم اگر تخلفی
بله حالا منهای بعضی از بحث های محیط زیستی که مثلا فرض بفرمایید آمایش سرزمین باید مد نظر قرار بگیری، یعنی از فردا اینم نباید بشه که مثلا ما بیایم یه فعالیت صنعتی، شرکت صنعتی رو بیایم تو اراضی درجه یک کشاورزیمون مستقر بکنه، همین اتفاقی که تا حالا افتاده، یعنی عقلانیت اینو ایجاب نمیکنه که از این ور بومم نباید بیفتیم، یعنی ما آمایش سرزمین باید داشته باشیم، قابلیت ها مشخص باشه،
یعنی راهبردمون بله. مشخص باشه، ابزار لازم
سرمایه گذار، یعنی این نقشه ها رو سامانه بارگذاری بشه، فساد رانت هم از بین میره، رشوه هم از بین میره، اون چیزی که وجود داره بعضن سرمایه‌گذار تکلیف خودش رو میدونه، میدونه که مثلا من اینقدر میلیارد تومان دارم، اینجاها این نقطه هایی که این پهنه هایی که تو سرزمین مشخص شده برای فلان فعالیت، فعالیت مد نظر من مشخص و روشنه. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم اینه که ما مشاوره کسب و کار باید داشته باشیم. ما الان سرمایه‌گذار که میخواد سرمایه‌گذاری بکنه، خیلی الان دوست دارن که برن تو کشاورزی سرمایه‌گذاری کنن، اصلا رشته‌اش هم کشاورزی نیست، پول داره میخواد بیاره تو کشاورزی، ولی واقعا جایی نیست که اینا هدایت بکنه بگه تو این منطقه مثلا پرورش شترمرغ جواب میده و واقعا هدایت عملیاتی انجام بده، نه اینکه یه ایده بده که بعدن طرف متضرر بشه. یعنی ما الزامیش نکنیم اینو، اختیاریش بکنیم، ولی این اختیاری اون مراکزی که این مشاوره رو میدن انقدر کارآمد باشن که همه از خداشون باشه بیان از این مشاوره ها استفاده
خیلی
بکنن.
خیلی متشکرم آقای رفیعی. ببینید یه آماری آقای ترکمندی دادن که نشان از اهمیت شگفت‌آور از منظر من حداقل داشت که چقدر مشکلات کارآفرینان در کشور به موضوع صدور مجوزها و علل خصوص به بخش کشاورزی برمیگرده. آقای ورمزیاری هم در صحبتشون گفتن که ما انتظارمون اینه و باید که سازمان مهندسی کشاورزی نقش و جایگاه مؤثرتری رو در این فرایند طی بکنه. راهکارهای اصلاحیتون میتونیم خیلی کوتاه پاسخ به این سوال بدیم؟ ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخوام آقای ترکمنی هم جنبندی بفرمایید.
اول عرایزم رو عرض کردم، سازمان نظام مهندسی مجری در واقع ضوابط و دستورالعمل‌ها و قوانین ابلاغی که از طرف دولت اعلام میشه هست، یعنی سر خود کاری انجام نمیده. این یک. دوم ببین اون چیزی که ترکمنی اشاره کردم و به خوبی هم در واقع بهش اشاره شد که من تشکر هم میکنم، ببین همین بحث تفسیر 4 که اخیراً دیوان عدالت اداری اومده این رو ابلاغ کرده، کلی از در واقع فرآیندها رو قفل کرده. من از اینجا از سرکارالی هم خواهش میکنم که تو بحث رسانه هم کمک بکنید این موضوع، چون ما مکاتباتمون رو اعلام در واقع انجام دادیم، هم با سازمان امور اراضی هم با سازمان بازرسی، که آقا این مصوبه دیوان عدالت اداری کل فرآیند صدور مجوز رو قفل کرده. ما قبلا مشکل داشتیم زیاد بود، اینم که اومد که اصلا دیگه هیچی کلا
دیوان چی بوده.
ببینید راجع به بحث همین تغییر کاربری اراضی که تفسیر 4 ماده 10 تغییر کاربری اراضی بوده، که قبلا ما میگفتیم که آقا تمام اراضی چه اونایی که طرح هادی دارن چه اونایی که طرح هادی ندارن، بر فرض مثال احداث دام و گلخونه، کار تغییر کاربری حساب به حساب نمیاد. ولی الان اومدن گفتن که صرفا راجع به روستاهایی که در واقع طرح هادی ندارن. اینو من خواهشم است که دوستان حتما توجه بکنن.
انشالله راهکارهای اصلاحی متشکرم.
اما راهکارهایی که ما در واقع پیگیر هم هستیم، یعنی الان حرفش هم نمیزنیم، مکاتبات هم لازم انجام دادیم و تا حدودی هم بعضی از بخشا رو انجام دادیم، بحث حذف استعلامات هست.
بله.
خیلی از استعلامات حذف شده ولی اداره برق و گاز مونده، که امیدوارم حالا پیگیری که انجام میدیم و به قول برمزگیری اون در واقع منطقه پارک در واقع تولید محصولات کشاورزی که اگر اعلام بشه کلی از استعلام ها رو میشه برقرار کرد. دومین پیشنهاد ما این هست که موافقت اصولی کلا حذف بشه، که تا الان از طریق وزارت جهاد کشاورزی ما ابلاغ نشده، حالا پیگیری لازم رو انجام میدیم که
بله.
دوستان گفتن حتما اگر هست اتفاق بیفته.
بله.
دوم و مهمترین موضوع ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در مدیریت صدور مجوز.
بله.
ببینید ما الان 4 تا مرحله که گفتم، مرحله اول و آخر ما انجام میدیم، مرحله سوم، دوم و سوم هر کدوم 35-6 مرحله داره.
بله.
خب این طبیعیه، من سرمایه‌گذار اصلا ترغیب نمی‌کنه من بیام وارد بخش کشاورزی بشم.
همچنین خیلی ممنونم.
و راه حل آخر سرکوبم، راه حل آخر کاهش هرایمه. ما گفتیم آقا هرایم رو 20% کاهش بدیم. یه مثال عرض بکنم خدمت دوستان. ببین ما در کل
آقای ترکمنی وقت نمیتونن صحبت کنن و
سریع عرض میکنم چند ثانیه. ما در کل کشور 221300 خورده کیلومتر راه بین شهری روستایی داریم، که طبق قانونی که الان وجود داره، طبق قانون راه، که آقا از تاسیسات کنار راه 100 متر بایستی حریم در نظر گرفته بشه. اینو محاسبه کنید، یه عدد ضرب دو تا عدد ضرب با هم بکنیم، میشه حدوداً بیش از 4 میلیون هکتار.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای.
کاری از فرایند تولید دارم که اگر 20% اینو کاهش بدیم ما کلی از اراضی
متشکرم. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیعی از پاسخگوییتون. آقای برمزیاری خیلی ممنونم که دعوتتون رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید در استودیو و پاسخگو سوالات بودید. از آقای ترکمنی هم اگه صدای ما رو میشنون تشکر میکنم و برای همه آرزوی موفقیت میکنم. همینطور از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. خداحافظ.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
قراره از مهاجرت بگی؟
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر از زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
اشتغالزایی خوبی که در این روستا بوده از شهر به هر چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
سلام.
خوبین؟ صحبتون بخیر.
بریم؟
بله بریم. میدونی کجا باید بریم؟
کجا؟
بخش قلعه نو.
قلعه نو.
خب بزن آدرس رو برای من ارسال کردن. بذارید از طریق این مکانی آپا
شروع به حرکت کنید.
باید بندازیم از اتوبان امام علی جنوب باید بریم پایین.
خب سر برامین از سر برامین هم میریم قلعه نو.
زدن تهران انتهاش زدن تهران ورامین. حالا بریم ایشالله که سر موقع برسیم. توکل به خدا باشه.
مقصد رسیدید.
بذار من پیاده شم. کیفم داخل ماشین. مرسی. خب رسیدیم. خودشون هم دم در هستم. سلام علیکم. شد خوبی؟ وقتتون بخیر. مرسی ممنون. زنده باشین. قربونه شما. در بر بیارین کفشا رو.
جان ببخشید.
نه خواهش می‌کنم. دیگه به هر حال کارگاه دیگه. خوبه خانم شما.
ممنون.
ماشاءالله چقدر جوان هستی.
نه بابا دیگه سن سالمون گذشته دیگه.
هر سالتونه؟
من حدودا 47-8 سالم هست.
47-8 سال. اینجا مسکونی تجاریه؟
بله بالا مسکونیه. ماله اینجا رو اجاره کردیم پایینم که
خیلی هم هوا خیلی سرده بودم در رو بردیم. همکارم نمیاد فکر کنم. نه داخل خود رو. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم شمس اولین کارگاهی که من میبینم زیر دستگاه فرش انداختی.
خب چون ما کش تولید میکنیم یکی به خاطر اون، یکم چون اینجا سرامیکه ما اینجا رو اجاره کردیم دیگه مال خودمون نیست. بعد که میخواییم تحویل بدیم گفتیم این وقت آسیبی به سرامیکا نخوره.
یعنی مستجر خوب ادای شما رو در
خواهش میکنم عزیزم.
خب درود بر شما. بریم داخل. دوستان عزیز شنونده ما اومدیم بخش قلعه نو و کارگاه تولید کش سکا خانم شمس. خانم شمس چی شد وارد این کار شدی؟
من قبلا خیاط بودم. پسرم توی کارگاه کار میکرد، همین قیتون رو تولید میکردم. بعد اون بنده خدا از اینجا رفت ما یه دونه دستگاه از اون خریدیم. اما جا نداشتیم بذاریم. یکی از فامیلا یک اتاق کوچیکی بهش داد، گفت برو فعلا اونجا کار کن تو بیابون زمینای کشاورزی. دستگاهشو برده بود اونجا، نخ می‌خریدیم، قیتون می‌بافت، می‌فرستادیم مشهد. من کلاً بچه‌ی همین منطقه‌ام اما بزرگ شده مشهدم. اینجا آشنا نبودیم، می‌فرستادیم مشهد اونجا
برای بازاریابی.
برای بازاریابی بله. بعداً وقتی که کرونا اوج گرفت و اینا، یه دو سه تا از آشناها که اینجا بودن که می‌دونستن پسر من این نخو تولید می‌کنه، گفتن شما که دستگاهشو دارین کش بزنید، چون الان نیاز جامعه است کم بوده کش ببافید. ما دنبالش رفتیم و جستجو کردیم، دیدیم آره میشه.
کش قیتون همینه که حالا به ماسکامون
بله. هست همین کش قیتونی که به ماسکا میدوزن. ما دیدیم بازار خیلی تولید کننده ها دنبالش هستن. یه خانم فاضلی هست اینجا که الان ما میریم بازار نیست، شما که دستکشو دارین شروع کن. ما به بنیاد برکت خودش سرمایه هم نداشتیم.
چقدر شروع کردی زمان نه؟
با اون موقعی که نخو کار میکردیم من یه وام گرفتم از مشهد 5 میلیون، با اون بنده خدا شریک شدیم. شریک شدیم، بعد از مثلا چند ماه پولمون شد 80 میلیون. 80 میلیون ما یه دستگاه از اون گرفتیم.
الان این دستگاه 80 میلیونه؟
الان این دستگاه قیمت دقیقشو ندارم، تا مثلا 3 4 ماه پیش گرون شده بود، اینا 120 تومن شده بود. اما الان قیمت ندارم چنده. از طریق بنیاد برکت درخواست وام دادیم، منو آجی خیاطی می‌کردیم.
خواهرتون هستم.
جان بله.
سلام علیکم.
سلام، حالتون
چطوره؟ حالتون چطوره؟
قربونتون.
نمی‌گفتیم از شباهت متوجه می‌شید. شما بزرگتری؟
بله من بزرگ.
شما کوچیک‌تر؟
بله.
چیکار می‌کنید دقیقاً؟ خواهر کوچیک اینجا؟
جان اینجا دستگاه رو می‌بریم، اینجا برش داریم، برش می‌زنیم، کشا رو با هم همکاری می‌کنیم تو این کار دیگه. هوای همدیگه داریم کار می‌کنیم. هر کدومون یه جور
از بنیاد برکت وام گرفت.
بله انگار یه 15 تومن من وام گرفتم، یه 15 تومن آبجی. به پسرم گفتم مامان ما می‌خوایم همین کش رو راه بندازیم. گفت نداره، دستکشو من میتونم براتون بسازم، چون اون وقت هزینه که یه دستگاه کامل بخریم نداشتیم. پسرم پیستونکاشو یا کله‌ایاشو سفارش داد از تبریز. گفت مامان شما با 6 تا شروع کنه. ما 6 تا سفارش دادیم، بقیه وسایلشو خریدیم. پسرم دستکشو مونتاژ کرد، اما با 6 تا کله، مثلا یه دستگاه 24 تا میخوره، ما با 6 تا شروع کردیم. دستگاه رو آماده کرد، بنیاد برکتم اون وامو به ما داد.
چند درصد؟
4%. دیگه اون دستگاه رو شروع کردیم. بنیاد برکت وقتی اومد دید ما کارمون خوبه، دستگاهمون هم واقعا خیلی کوچیک بود، تقاضام خیلی زیاد بود، یعنی نمیذاشتن کش از زیر دستگاه بیاد بیرون. وقتی اومدن بازدید، ما گفتیم که می‌خوایم مد کارمون رو توسعه بدیم، کمکمون کنیم. خدا خیرشون بده، حامیمون شدن. 40 تومن به من دادن، 40 تومن به آبجی دادن، اونم 4%. من زنگ زدم به داداشم گفتم که داداش این کارو ما می‌خوایم توسعهش بدیم، اگر میتونی بیای. داداش بنده خود ماشینشو فروخت، من خودم یه تیکه زمین فروختم.
دیگه خانوادگی دست به دست
هم دادیم. یک دستگاه شد 6 تا. 6 تا که همون وقت مگه ما می‌خواستیم آماده بخریم خیلی هزینه‌اش بالاتر بود. همه وسایلشو خریدن، انگار یه مش آهن پاره و
مادن اینجا درست کرد.
اومدن همینجا، اومدیم اینجا رو اجاره کردیم، اومدیم همینجا. اصحاب خونم اجازه گرفتیم، گفتیم ما می‌خوایم کارو شروع کنیم، تازه جوشکاری داریم، سر صدا داریم، خدا خیرش بده، با همون خیلی راه اومد. دیگه اینا رو کارتون پنگ کردیم، گفتیم سرامیکا خراب نشه، این دستگاه رو آماده کردن. خدا رو شکر شروع کردیم، خدا خیر داداش بده، آبجی بده، همه با هم.
دعواتون نمیشه؟
نه دعوامون نمیشه، بالاخره ما از اول با هم بودیم، هر کاری رو با هم، بالاخره الحمدلله تو این کار خیلی تونستیم موفق بودیم.
امکان نداره دو تا خواهر با هم دعوا نکنه.
حالا اختلاف نظر پیش میاد،
یعنی یه جوری شده که پشیمون بشه، ای بابا عجب کاری کردم من با تو شریک شدم.
اصلا همچین موضوعی پیش نیومده. الان داداشم خودش میاد، یه پسرش دانشجوه، اونا شیفت شب بودن، حالا زنگ زدم بیان، اون با ما همکاری میکنه، یه پسرش کلاس 9مه، بالاخره شیفتی با این
سر کو فامیلی کارگار رو راه.
واقعا خیلی خوبه.
خب اینجا اشتغال زایی نکردید برای اهل؟
چرا الان ما چند تا خانم هستن برامون کیف میبافن، نخ بهشون دادیم، گفتیم لوازم خودمون میدیم، فقط دستمزد بدیم این خانما ببافن ما بفروشیم.
آها
بنیاد برکت ما رو معرفی کرد، اومدن اینجا تو تلویزیون هم تقریبا یک ماه پیش نشون دادن. از اون زمان خیلی تو فضای مجاز از پسرم درخواست کیف و اینا کردم، الان پیگیر همون هستیم، انشالله که بتونیم یه کانالی هم برای کارا بزنیم.
تونر هر کی میتونه واقعا حمایت میکنه، این کارو بتونیم توسعه بدیم، بتونیم 50 نفر بیاریم. برای همین استقلال زایی اینه که میتونن باید تامین مخارج زندگیشون رو بکنن، ما میتونیم اینجا رو بیشتر توسعه بدیم که بتونیم تا 60 نفر 70 نفر رو بیاریم کار کمک میکنن. واقعا
خواهر میگن من خیاط بودم، شما چی کار میکردی قبل از اینکه
بیار؟ واقعا چی میدوختی؟
لباس زنانه، مجلسه، همه چی میدوختیم، داشتیم همه چی میدوختیم.
از اول دو تا خواهر با هم شریک کاری هم بودیم.
بله ما 2 سال بود، یعنی 3 سال من اومدم از مشهد اومدم اینجا، تقریبا 2 سال خورده ایشو با آبجی اینجا خیاطی میکردیم که دیگه همه اینجا به عنوان خانم شمس و عنوان خیاط میشناسن. هنوز مشتری ها یه وقت زنگ میزنن خیاطی ما رو میگن
انجام میدی واقعا؟
نمیرسم دیگه. چرا کنارش وقت برای خودم، برای آبجی یه روز جمعه ای که تعطیل باشه، اما نه چرخامون من اون کنار هست.
آره دو تا چرخ خیاطی شنوندگان عزیز تای سالون
یه چرخ هم هنوز خونه ای که دیدیم اینجا خیلی محیطیه بردیم خونه، زنگ میزنن برای خیاطی ما میگه ما دیگه الان فعلا این کار هم نیروی کاری زیادی میخواد، هم سرمایه خیلی زیادی میخواد.
اگر که سرمایه داشته باشیم خیلی دستگاه، الان دستگاه نواردوزی میخوان، دستگاه
برگرده کش میخوایم دوکن، میخوایم که اینا رو به صورت دوکنیم تحویل بدیم، اما خب الان چون سرمایه نداریم.